سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. پلیس جرمنی یک زن 32 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حملهش با چاقو 6 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد شام دیروز در یک بس در شهر زگن در غرب جرمنی رخ داد. بس حامل دهاتن راهی یک جشنواره در غرب جرمنی بود. مقامات امروز گفتند که هیچ شواهدی در مورد انگیزه سیاسی یا مذهبی به دست نیامده. پلیس جرمنی گفته که این زن که شهروند آلمان و بدون ریشه مهاجرت است، بیماری روانی دارد و مواد مخدر استفاده می کند. یک هفته پیش در رویداد حمله با چاقو در شهر زولینگن آلمان دست کم 3 تن کشته شدند. شبکه خبری الجزیره امروز گزارش داد که قطر در مذاکرات بین جرمنی و حکومت طالبان در پیوند با اخراج چندین مهاجر افغان از جرمنی کمک کرده. الجزیره از قبل یک مقام وزارت خارجه قطر گزارش داد که این کشور با تقاضای جرمنی در این بخش همکاری کرده. این مقام که نامش ذکر نشده افزوده که نقش قطر انتقال پیام‌ها بین دو طرف و فراهم کردن زمینه منتقل شدن افغان‌های اخراج شده به منزل نهاییشان بوده. شرکت هوایی قطر 28 افغان متهم به ارتکاب جرایم را به روز جمعه از شهر لایپزیگ به میدان هوایی کابل منتقل کرد. جرمنی با حکومت طالبان که به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است، روابط دیپلماتیک ندارد. از زمان حاکمیت دوباره طالبان و افغانستان در 15 آگست 2021 این اولین اخراج گروهی افغانها از جرمنی به افغانستان است. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه یک توییتر سابق ادعا کرد که سخنان عبدالبصیر صابری، رئیس لوجستیک وزارت دفاع، در این مورد تعریف شده. صابری در گفتگو با خبرگزاری تاس که دو روز پیش منتشر شد گفته بود که با فراهم شدن شرایط حکومت طالبان مایل است که اسلحه دافع هوا و تجهیزات نظارت حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان از اسلحه و تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا که میلیاردها دلار ارزش دارد استفاده می کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اجلاس وزرای کشورهای سازمان همکاری اسلامی خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده در افغانستان بانک شد. او دیروز در این اجلاس در کامرون افزود که منجمد ساختن سرمایه افغانستان امور بانکی، رشد اقتصادی و تجارت و روابط منطقه‌ای را دچار موانعی کرده. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار پول در افغانستان بانک را منجمد کرد. سپس نیم این پول بس یک صندوق امانت تحت نظارت یک هیئت در سوئیس منتقل شد و یک هلیکوپتر عامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی روسیه امروز از این رویداد خبر داد. تلاش‌های نجات روان است. گزارش شده که احتمالاً این هلیکوپتر می-8 گروهی از گردشگران را حمل می‌کرد. تا هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با خروج آمریکا از افغانستان گفته که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده. از خدمت سربازی در افغانستان تا کار شاقه در ایران روایت شماری از نظامیان پیشین افغان.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرچ مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
کمبود خدمات صحی و درمانی شکایت برخی از مردم در افغانستان.
به صورت کلی در خود ولسوالی یکاولنگ هم برای خدمات معیاری یا امراض که نیاز به جراحی نداشته باشه، حتی در خود ولسوالی یکاولنگ هم مردم دسترسی نداره.
و محرومیت برخی از کودکان از تفریح و بازی در سایه ممنوعیت های طالبان در افغانستان.
زمانی که خانوما ویزه بر پارکرفتن و تفریحاتن نداشته باشه، خب دیپلم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشه نشین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته است که با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. در بیانیه به نقل از مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، آمده است که زنان در اسارت به گفتش ظالمانه حکومت طالبان در افغانستان مجبور به زندگی شدند. برخی از متحدان افغان آمریکا که تا هنوز در افغانستان ماندند میگویند که با تهدید روبرواند. خجسته کبیری گزارش میدهد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تکمیل شدن 3 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. مایکل مکال رئیس این کمیته و یکی از منتقدان سرسخت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان روز جمعه 30 آگوست در یک اعلامیه گفته است با این کار افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی تحت اسارت ظالمانه طالبان شدند. در ادامه آمده که امریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان ده‌ها هزار متحد افغان خود را در معرض شکار طالبان قرار داده است. اما حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد گسترش تروریسم از افغانستان را رد کرده و گفته که عفو عمومی در این کشور رعایت می شود. در اعلامیه به نقل از مکال آمده که اداره بایدن و هاریس با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 1000 آمریکایی را تنها رها کرد و تجهیزات نظامی آمریکا را که بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشت به جا گذاشت. در اعلامیه ادعا شده که طالبان اکنون آن را در بازارهای سیاه به فروش می‌رسانند. مکال همچنان افزوده به تاریخ 9 سپتامبر گزارش تحقیقات 3 ساله خود را در مورد خروج اداره بایدن هاریس از افغانستان منتشر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 15 آگوست 2021 برای دومین بار بر افغانستان حاکم شدند. بر اساس معلومات قصر سفید، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از 14 آگوست 2021 میلادی آغاز و تا 31 آگوست در همین سال تکمیل شد. بر اساس گزارش‌ها شمار زیاد از متحدان افغان آمریکا در افغانستان بی سرنوشت باقی ماندند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، ادعا می‌کند که به خاطر کار با آمریکایی‌ها چندین بار از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
چندین بار دستگیر شدم، شکنجه شدم و بسیار از جوانان و افراد شکنجه شدند. اینجا با بسیار مشکلات زندگی خود را سپری میکنیم. کار برای ما وجود ندارد. حق خود را خواسته نمیتوانیم. از حق خود دفاع کرده نمیتوانیم. زندگی اینجا بسیار دشوار است.
و او از حکومت امریکا می خواهد که از همکارهای افغانش که در افغانستان باقی ماندند حمایت کند. همزمان با این زنان معترض افغان می گویند 3 سال زندگی تحت حاکمیت طالبان مانند یک خواب وحشتناک برای زنان افغان بود. یک زن معترض افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
و افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند و به خصوص بالای خانما. خانما بیشتر محدود شدن. خانما آزادی را از دست دادن. خانما آزادی بیان را از دست دادن. خانما حق و حقوق کرامت انسانی را از دست دادن. دیگر زنها در کل محدود شدن. در خانه زندانی شدن.
حکومت امریکا در 2 هفته نخست حاکمیت طالبان در 2021 در افغانستان همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای امریکایی نزدیک به 124 هزار تن را از این کشور با طیاره‌های چارتر انتقال داد. گفتنی است که روند انتقال همکاران افغان امریکا از کشورهای سوم از طریق ویزاهای مهاجرت سایبی و برخی ویزاهای دیگر جریان دارد. هرچند طالبان از حاکمیت دوبارهشان عفو عمومی اعلام کردند، اما در 3 سال گذشته سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌های مختلفی در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان منتشر کرده و گفتند که همکاران افغان آمریکا در افغانستان با تهدید از سوی طالبان قرار دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نظامیان پیشین افغان که به ایران فرار کردند میگویند پس از سالها آموزش مسلکی و خدمت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اکنون مشغول کارهای شاقه در ایران هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس از مجازات طالبان به ایران مهاجر شدند و در آن کشور هم با مشکلات زیاده از جمله ترس از اخراج و مشکلات اقتصادی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش همکارم که با صدای یکی از این نظامیان پیشین آغاز می شود.
مدت 1 سال میشه که به تهران آمدیم از ترس و طالب و مشکلات.
حسیب الله 34 ساله باشنده ولایت کابل و یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که به گفته خودش حدود 15 سال در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کرده است. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید 1 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد و در این کشور هم با مشکلات اقتصادی و ترس از رد و مرز شدن دست و پنجه نرم میکند.
این ظلم طالب بسیار ما را به ستو آورد. من 2 بار 3 بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات متوجه رساندم خدا. ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چی رقم وضعیت است.
حسیب الله میگوید با توجه به کارهای شاقه که انجام میدهند دستمزدش کم است و نمیتواند نیازهای اساسیش را رفع کند.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
شاپور 55 ساله باشنده ولایت لوگر و یکی دیگر از نظامیان سابق نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که 32 سال به عنوان افسر در وزارت داخل افغانستان کار کرده است. شاپور به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شد و حالا در ایران مصروف کارهای شاقه است تا از این طریق نفقه خانواده 8 نفرش را تامین کند.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاربار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پیدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد، خانه از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد، دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برتری قیب میشه برای ما پول روان میکنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. شیرزه اسلامیار یکتن از آگاهان امور نظامی هم میگوید نظامیان پیشین در کشورهای همسایه با مشکلات مختلف روبروند و با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده میشود. او به رادیو آزادی گفت
نظامیایی که ما در افغانستان داشتیم از ناگزیری فرار کردن به کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان و واقعا ناراحت کننده است. از یک طرف به کشورها که رفتین زمینی کاروبار برایشان مساعد نیست و اکثرا یا گفته میتونیم در کل که کارهای شاقه مجبور هستند رو آوردیم با مزد بسیار هندک و در کنارش اینا مدارک ندارن، فرزندانشان در مکاتب در مدارس استخدام نمیشه، زمینی درس و تعلیم برای اونها هم مساعد نیست که آینده بسیار تاریک و نروشن در
با گفته این آگاه نظامی در 20 سال نظام جمهوری پیشین بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفت و حالا این همه هدر رفته است. برخی از نظامیان پیشین افغان در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان پیش از این هم از مشکلات مشابه و تهدیدات در داخل افغانستان شکایت کرده بودند. اخیراً گزارش‌هایی هم از کشته شدن چندین نظامی پیشین افغان در پاکستان نشر شده است. در تازه ترین مورد برادخان باختر فرمانده امنیه پیشین ولسوالی متاخان پکتیا در نظام جمهوری پیشین در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در کنار این با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان بارها سازمانهای بین‌المللی از جمله ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری نظامیان پیشین از جمله موردهای قتل، شکنجه و زندانی ساختن آنان از سوی طالبان گزارش دادند. با این وجود مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و این گونه گزارش ها را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته است که در مورد ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان تجدید نظر کند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست سازمان همکاری اسلامی از جهان خواسته که با طالبان تعامل مثبت داشته باشد. آنسو شماری از فعالان حقوق زن از جهان می‌خواهند که با حکومت طالبان تعامل نکند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
هرچند سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواسته تا روی فیصلش در مورد منع آموزش و کار زنان تجدید نظر کند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانیش در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی بدون تماس گرفتن به این مسئله از جهانیان خواست تا با حکومت آنها تعامل مثبت داشته باشد. در این سخنرانی امیرخان متقی روز جمعه 3 اگست سخنان او همه روی مسائل مربوط به طالبان متمرکز بود و در آن سایر موضوعات به ویژه حقوق زنان جا داده نشده بود. او با اشاره به تعذیرات وضع شده بر مقامهای طالبان گفت که این منطقی نیست که کشور میزبان به خاطر دعوت وزیر خارجه یک کشور مجبور به اجازه گرفتن از سازمان ملل متحد شود. این در حال است که طارق علی بخیت معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در حاشیه 50مین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در کامیرون در دیدار با امیرخان متقی خواهان بازنگری فیصله حکومت طالبان در پیوند به منع آموزش و کار زنان افغان شد. این نشست دروزه در یاونده پایتخت کامیرون به تاریخ 29 اگست آغاز شده بود. شمار از فعالان زن اما از جامعه جهانی میخواهند که با حکومت طالبان تعامل نکنند و برعکس بجای برطرف کردن تعذیرات فشارها را بالای آنان بیشتر سازد. هوگای امیل یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
جب اختنی لری دوینو
عجب خواسته دارند. به این فکر نمی کنند که جهان از ما چی میخواهد. من آن را انجام نمیدهم و خلاف خواست آنها امورات خود را به پیش میبرم، در حالی که آنها میگویند که نکنید. ما باز هم به آن شدت می دهیم. زمانی که مسئله زنان شود باز آنها از دنیا می خواهند که ما را به رسمیت بشناسید یا پولهای ما را آزاد کنید. من نمی دانم که آنها با کدام چشم و جرأت از جهان این خواست را مطرح می کنند.
مسعوده کوهستانی یک فعال دیگر حقوق زن در مورد می گوید
امید است جهان با زنان معترض همصدا شده و در قدم اول باید به خاطر نابودی از این گروه تروریستی با ما همصدا شده عمل جدی نماید. نه تنها که یار در مجالس خود دعوت میکنن، باید به خاطر حذف از این گروه تروریستی بکوشن.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی بر علاوه برطرف کردن تعذیرات بر مقام های طالبان، خواست آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان را نیز مطرح کرد. اما با تازگی استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه 30 آگست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش آزادسازی پولهای منجمد شده بدون دادن جزئیات بیشتر گفت که پول افغانها باید به نفع افغانها استفاده شود. حکومت طالبان بانک ادعا میکند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از آگست سال 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها منع قرار داده شده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه‌ها را ممنوع قرار داده است. این بار نخست نیست که طالبان از جهان خواهان تعامل مثبت با حکومتشان می شود. اما فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جهان به اساس یک مسئولیت اخلاقی نمی تواند در ادامه وضعیت فعلی در افغانستان با طالبان تعامل مثبت کند و نیاز است که برای تغییر وضعیت فشارهای خود را بر آنان بیشتر سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. در حالی که مردم در بسیاری از مناطق افغانستان از کمبود خدمات صحی و درمانی شکایت می کنند، کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که برای نزدیک به 500 هزار تن در افغانستان خدمات صحی ارائه کرده. این کمیته در گزارشی که روز گذشته پخش کرد گفته که این خدمات که عمدتاً به زنان و کودکان اختصاص یافته در 6 ماه اول سال جاری میلادی در بخشای مراقبت های صحی، خدمات توانبخشی و واکسین انجام شده. فایزه ابراهیمی گزارش می دهد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می گوید که به حدود 500 هزار تن در افغانستان که بیشتر زنان و کودکان بودند در 6 ماه اول سال جاری میلادی خدمات صحی ارائه کرده است. این کمیته در گزارشی که روز جمعه 30 آگست نشر کرده گفته است که این خدمات در بخش‌های واکسین، سوی تغذیه اطفال، توانبخشی و آموزش کادرهای درمان و ارائه مشاوره‌های روانی در افغانستان انجام شده است. در ادامه آمده است که در جریان 6 ماه گذشته برای بیش از 148 هزار کودک واکسین های مختلف تطبیق شده و بیش از 4000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در 46 مرکز صحی مربوط به این کمیته مورد حمایت قرار گرفتند. این کمیته گفته که در شماره از مراکز صحی هلال احمر افغانستان نیز در تطبیق پروژه های صحی سهم گرفته است. در گزارش ICRC آمده که در بین ماهای جنوری تا جولای 2024 5 شفاخانه شامل شفاخانه حوزوی هرات، غزنی و شفاخانه ولایتی خوست، شفاخانه ولایتی ترینکوت، ولایت روزگان را با اهدای تجهیزات طبی و برگزاری جلسات آموزشی حمایت کرده است. در ادامه این گزارش آمده که در بخش‌های توانبخشی جسمی با ارائه خدمات فیزیوتراپی و پرداخت قرضه‌های کوچک افراد دارای معلولیت را کمک کرده است. این کمیته می‌گوید که همچنان برای محبوسین در توقیف‌خانه‌ها و زندان‌های ولایتی هرات و کندهار خدمات روانی، مشاوره و کمک‌های غذایی رساندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از ارائه کمک ها و خدمات صحی در افغانستان سخن می گوید که در حال حاضر بسیاری از مردم افغانستان در نقاط مختلف مدعی اند که به دلیل فقر و یا هم دوری از مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی کامل ندارند. صفا باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی می گوید که کودکش بیمار است و هزینه تداوی او را ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
بچین تکلیف کرده دارم. نه دیگر پیسه ندارم. حالا کنم دارم. ایچه هم ندارم. قصدارم هستم. قرای خانه هم بیتوینم. آدم با کلا پورا میشه. خودیم در دولتی بردیم. خدوای از او قدر پایده نمی کنم. شخصی عکس بگیریم. دوایشی هایش بگیریم. نمی تانم توانشه ندارم.
محمد اکبری باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان بر رادیو آزادی میگوید که مردم منطقه به خدمات صحی و درمانی دسترسی ندارند و برای رفتن به کلینیک باید فاصله های طولانی را طی کنند.
حداقل 3 ساعت راه یا 1 ساعت راه مادر باید بپیماید تا به کلینیک هایی که از طرف مؤسسات در مناطق هست. اونجا هم دسترسی به شکل خیلی بالا نیست، فقط دواهای آنتی بیوتیک های ساده و مسکن هایی که در اختیار مردم قرار میگیره مردم به اون شکل دسترسی داره. منتها به صورت کلی در خود ولسوالی یکاولنگ هم برای خدمات معیاری یا امراض که نیاز به جراحی نداشته باشه، حتی در خود ولسوالی یکاولنگ هم مردم دسترسی نداره، مجبور است که به مرکز بامیان بیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که چگونگی خدمات صحی و درمان در افغانستان در حال بهبود است، اما سازمان جهانی صحت پیش از این در مورد کمبود بودجه و کادر درمان به خصوص دکتران زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان خدمات صحی و درمانی ضعیف‌تر شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
چقدر مهم است که کودکان به امکانات تفریح و سرگرمی دسترسی داشته باشند؟ به گفته شماری از خانواده‌ها در افغانستان در حال حاضر چنین امکانات برای کودکانشان وجود ندارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برخی از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان با نگرانی از وضعیت کودکانشان می‌گویند که در حال حاضر زمینه برای تفریح و سرگرمی کودکان آنها وجود ندارد. مهناز یک بانو در ولایت بلخ می‌گوید وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی از سوی حکومت طالبان کودکانشان را نیز از تفریح و سرگرمی محروم کرده است. او بر رادیو آزادی گفت 3 خواهرزاده زیر 12 سال دارد که بدون سرگرمی مفید همه روزه در خانه اند.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می‌باشند، به خاطر زمانی که خانوما غذای بر پارک رفتن و تفریح رفتن نداشته باشه، خب طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه، گوشه نشین است و بیشتر میآوره به شبکه‌های تلویزیونی، به رسانه‌ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و همینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی میاره به شبکه‌های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان رفتن زنان به پارک ها و تفریگاه ها را منع قرار داده است. همچنان مرزی از ولایت پران که مادر دو کودک زیر 5 سال است میگوید حالا بیشتر تلویزیون های داخلی برنامه های مفید و تفریحی برای کودکان ندارند و کمبود برق بر این مشکل افزوده است.
کودک های مصحوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست که از طریق اینترنت فیلم های سرگرمی و کودکان ها برشان نشان بتم.
از سوی دیگر محمد طاهر عطل یک باشنده شهر کابل که 4 نواسه بین 4 تا 6 سال دارد، مشکلات اقتصادی در خانواده ها را عامل محروم شدن کودکان از تفریح و سرگرمی عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت
بختانه که باز که اقتصاد به صفر است، دیگه هیچ توانمندی دیگه نیست که کسی اولاد خواه بگیره در یک پارک ببره با سر زانگوگک و سر اسپک و مشغولش کنه، چرا اینجا هر جای به پیسه است، مثل خارج بوری نیست که در اونجا پارک ها دارن اونم مفت است. ما دیگه در افغانستان که چیزا هیچ نیست، مستقیم چیزی نیست که حرکت میکنی پیسه است، اینا دی وقت کار نباشه دیگه آدم چی کنه؟ بهترین کار است که مادر پدر علی خلاص جنجال خلاص کنه، فقط این موبایل میخره و دست اولاد خود میتو چارت میکنه میت میبینیم نواسه خود که تا به این اندازه که تا موبایل در پیشانه باشه غذا نمیخوره.
در این حال شماری از آگاهان بخش کودکان میگویند تفریح و سرگرمی بیرون از خانه جزء مهم زندگی کودکان است و تاثیر مثبت بر جسم و روان کودکان دارد. اسما کاکر، معاون نهاد خانه ادبیات کودک، در این مورد به رادیو آزادی گفت
تفریح و بازی ها در بیرون از خانه یکی از ضروریات های مهم و ارزنده در زندگی اطفال است و تاثیر بسیار خوب بالای جسم و روان اطفال دارد. یکی از این تاثیرات عزیز که اونا را به محیط خارج از خانه آشنا می سازه، از جامعه آنها را آگاه می سازه و عادت می ده آنها را به زندگی اجتماعی و اعتماد به نفس آنها بلند می ره و می داند که داینده با مشکلات مبارزه کنه.
اما او تاکید می کند که استفاده از موبایل و آیپد تاثیرات منفی را در کوتاه مدت و دراز مدت نزد کودکان به جا می گذارد که از جمله باعث پرخاشگری و عصبی شدن آنها شده و کودکان را از اعضای خانواده دور می سازد و زمانی که بزرگ می شوند اعتماد به نفسشان را از دست داده و با طرز زندگی اجتماعی بلدیت نمی داشته باشند. آگاهان بخش کودک همچنان به این باورند که مشغولیت کودکان با وسایل چون موبایل و کامپیوتر بر علاوه مشکلات یاد شده بر صحت کودکان نیز تاثیر منفی کرده و سبب کاهش دید چشم و ایجاد مشکل در مهره‌های گردن و ستون فقرات کودکان می شود. تحقیقات نشان داده کودکان با تغذیه مناسب، گرفتن استراحت کافی، ورزش و تفریح در هوای تازه تندرست می ماند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. پلیس جرمنی زن 33 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حملهش با چاقو 6 نفر در شهر زیگن در غرب آن کشور زخمی شدند. شبکه خبری الجزیره امروز گزارش داد که قطر در مذاکرات بین جرمنی و حکومت طالبان در پیوند با اخراج چندین مهاجر افغان از جرمنی کمک کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده در افغانستان بانک شد و یک هلیکوپتر حامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که طالبان در یک سال بیش از 10,000 تن را به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند
و تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
در مصاحبه با یک پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان از وی در رابطه با برنامه حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان پرسیدیم.
نمیشه گفت که طالبان موفق هستند، به این خاطر که معتادای مواد مخدر خیلی زیاد هستند. بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
یک معتاد برای ما قصه میکند که مواد مخدر چرا انسان را بدگمان میسازد.
سر مادر خامگمانی میکنیم، سر پدر، سر همشیرا. همشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانند.
گلاله از نامزدی با بریاله ناراض است و از عواقب آن به پدرش هشدار میدهد. این که چرا، ادامه داستان را در یک دراما خواهید شنید.
آلتی قشدی که گپ مرام قبول نمیکنیم، سر گپ من گپ میزنی دختر.
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما بر رضایت از او توجه نمی کنی. تو هم بر خود پدر میگی. واه واه این نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان یک سال به اتهام کشت کوکنار، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که از نزد این افراد بیش از 3,000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده و عاملان آن از سوی محاکم به جزا محکوم شدند. تحلیلگران هرچند طالبان را تا حدی در تخریب مزارع کوکنار موفق می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که حکومت آنان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اراده جدی ندارد. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته.
تصمیم طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار وارد سومین سالش شده. آنان ادعا می‌کنند که حکومتشان در 2 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است. در حالی که سازمان ملل متحد سرگرم تهیه گزارش در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان است، وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان در یک سال گذشته 14 سروی را در رابطه به کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر انجام دادند، اما نتایج هیچ یک از این سروی ها با رسانه ها در میان گذاشته نشده است. عبدالمتین خان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید سروی های آنان نشان میدهد که امسال نظامیان آنان توانستند اراضی وسیع را از کشت کوکنار پاکسازی کنند و مقدار زیاد مواد مخدر را نیز هنگام قاچاق ضبط کردند.
3643 تن مواد مخدر که با مشتقات آن کشف و به دست آورده شده بود دو از بین برده شد. 790 با کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تبلیغات نشاور تخریب شد و به تعداد 10564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است. 27891 تن افراد معتاد جمع آوری و به مراکز درمانی و حمایوی معرفی شده اند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر با رهبری معاون مالی و اداری رئیس الوزرای آنان تشکیل شده و کمیسیون های ولایتی نیز به منظور تنظیم برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در 14 ولایت به وجود آمده است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در جهان آمده بود که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده، اما وجود ذخایر تریاک در این کشور همچنان زمینه قاچاق و استفاده از مواد مخدر در جهان را فراهم کرده است. فیلیپ بری، پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا که به تازگی یک تحقیق مشترک را انجام داده، دریافته است که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک به دست آمده از آن ذخایر موجود را غنی تر ساخته است. آقای بری میگوید طالبان برعکس مبارزه با کشت کوکنار در تخریب ذخایر تریاک جدی عمل نکردند.
به قدر قابل توجه تریاک در افغانستان ذخیره شده که می تواند سبب تولید 1000 متریک تن هیروئین شود. این در حال است که طالبان تولید تریاک و تجارت آن را به گونه جدی منع نکردند. به همین خاطر است که زمینداران بزرگ به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ آن، منفعت بزرگ مالی را از آن خود کردند. اما دهقانانی که زمین کمتر دارند با مشکلات اقتصادی روبروند. در نهایت اگر طالبان منبع دیگر عایداتی برای دهقانان فراهم نسازند، برنامه منع کشت کوکنار آنان در دراز مدت ناکام خواهد شد.
در حالی که جهان بر کشت کوکنار و قاچاق تریاک از افغانستان تمرکز کرده، حکومت طالبان اعتیاد با آن را در افغانستان یک معضل بزرگ و نیازمند کمک می داند. حکومت طالبان از جامعه جهانی انتقاد می کند، زیرا به گفته مقام‌های حکومت طالبان، جامعه جهانی با وجود درک معضل اعتیاد در افغانستان در تداوی معتادان به آنان کمک نکرده است.
انتقاد از برخورد دوگانه حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که طالبان نیز از جامعه جهانی به دلیل آنچه آنان عدم همکاری در این بخش و کمک اقتصادی با دهقانان می دانند انتقاد می کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم برنامه های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان را به بحث می گیریم. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش وضعیت استفاده از مواد مخدر در افغانستان را به بررسی گرفته و در این گزارش دریافته که مصرف مواد مخدر در این کشور همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد. پژوهشگران این شبکه دریافتند که هرچند حکومت طالبان در جمع‌آوری معتادان مواد مخدر موفق بوده، اما در شیوه تداوی این معتادان معیارهای صحی در نظر گرفته نشده و اکثر معتادان تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند. در رابطه با یافته‌های شبکه تحلیلگران افغانستان با روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که در حال حاضر از کدام نوع مواد مخدر در افغانستان بیشتر استفاده می شود و طالبان در 3 سال گذشته در تداوی معتادان چقدر موفق بودند.
یافته‌های ما نشان می ده که در حال حاضر مواد مخدر رایج در بین معتادین عبارت از هیروئین، کریستال و تبلت کمی باشد. البته تریاک و چرس هم زیاد مورد استفاده قرار میگیره، ولی به خاطر تحریم کشت تریاک و تولید تریاک، کشت کوکنار، استفاده از تریاک نسبت به کریستال و هیروئین اینا کمتر است. طالبان تانستن معتادان را از مکانهای عام تقریبا در تمام کشور جمع‌آوری بکنند. این موفقیت بزرگ است برای طالبان، برای مردم هم. ولی در قسمت تداوی معتادان مواد مخدر رای طولانی و پرخم و پیچ را در پیش دارن، نمیشه گفت که طالبان موفق هستند. به این خاطر که معتادان مواد مخدر خیلی زیاد هستند، بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
در مسئله مراکز ترک اعتیاد، طالبان ادعا میکنند که مراکز 4 تا 5000 بستر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردند. امکانات کادری و صحی تا چه حد در این مراکز وجود دارد و اینکه آیا معتادان در این مراکز با توجه به معیارهای صحی تداوی میشن؟
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارن. متخصصین و کارمندان صحی از مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد و این یافته های ما نشان می ده که معتادان با معیارهای صحی تداوی نمی شند. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از رویه خشن طالبان شکایت دارند و این به می خاطر شرایط کمپ های بزرگ ترک اعتیاد مناسب نیست.
اصل تداوی اعتیادی است که تداوی باید با رضایت فرد معتاد صورت بگیره. در مراکز تحت اداره حکومت طالبان این اصل چقدر در نظر گرفته شده و تداوی در این مراکز چقدر موفق بوده؟
در افغانستان تا حالا خیلی به ندرت کسی حاضر شده که با رضایت اعتیاد را ترک بکنه. به این خاطر طالبا از فشار و از زور در جمع‌آوری معتادان کار گرفتن و در کمپ‌های ترک اعتیاد هم تداوی معیاری در نظر گرفته نشده است. و معتادانی که ما صحبت کردیم، چه اونایی که ترک کردن، چه اونایی که هنوز ترک نکردن یا بعد از ترک دوباره ریلپس کردن، از رفتار خشن دولت کوب توسط طالبان شاکی بودند و همچنان در کمپ غذای ناکافی و حمام با آب سرد در هوای سرد از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتند. و شرایط کمپ اکثرا با معتادانی که صحبت کردیم، شرایط کمپ ها خیلی نامناسب است.
در کنار مراکز دولتی، در گذشته مراکز خصوصی تداوی معتادان هم وجود داشت. حال وضعیت این مراکز چگونه است و اگر تاثیرگذاری مراکز خصوصی با مراکز دولتی را مقایسه کنین؟
یک تعداد از مراکز شخصی را طالبان بسته کردند. البته ای به خاطر فسادی بوده که در اونجا وجود داشته، در رمی مراکز شخصی سوء استفاده هایی بوده. بعضی مراکز ترک اعتیاد شخصی قبلا بودجه فند از مؤسسات خارجی می گرفتند و بعد از اینکه حکومت قبلی سقوط کرد، بسیاری از این مراکز ترک اعتیاد شخصی به او خاطر هم بسته شدن چون دیگه بودجه ای نبود. بعد تعداد کمی مراکز ترک اعتیاد خصوصی که هنوز هم فعال هستند، اینا نسبت به مراکز دولتی موفق هستند.
حال که طالبان ادعا میکنند که کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، چقدر امکان ای وجود داره که مصرف کنندای تریاک و هیروئین در افغانستان با استفاده از مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی مانند شیشه و تابلت های نشاور رو بیارن؟
همین حالا همین مسئله اتفاق افتاده، از اینکه کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، استفاده از مواد مخدر کیمیایی مثل تابلت زیکاب اینا افزایش یافته. البته با افرادی که مصاحبه کردیم گفتن که تابلت که قیمتش بالاست و اکثر معتادان توان خرید از این تابلت ها را ندارن، به او خاطر از در عوض از او از زیکاب استفاده میکنن، زیکاب یا پریگابالین، و او ارزان است و تعداد زیاد جوان ها هم به خاطر ارزان بودنش هم از این مواد استفاده میکنن.
بله شنونده های عزیز، در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که با وجود کاهش کشت کوکنار، تقاضا به مواد مخدر در افغانستان همچنان بیشتر است و این شبکه از مصرف دوامدار مواد مخدر در افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرم معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
و حال هم داستان زندگی یک معتاد را می شنویم. محمد ثابت ادعا می کند که دوستان نااهلش وی را هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد ساختند. ثابت می گوید که استفاده از شیشه وی را به بیماری بدگمانی دچار ساخته بود و حتی به خواهرانش اجازه رفتن به مکتب را نمی داد چون در رابطه به آنان گمان بد داشت. محمد ثابت که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، در رابطه با روزهای نخست نشا و مشکلات را که وی هنگام اعتیاد با آن روبرو شده بود به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم مکتب بودیم، پنتون دیگه امتحان دادیم، اما پیش از اینکه نتیجهش بیا برفتیم طرف ایران مهاجرت کردیم. مدت یک ماه در یک اتاق بودیم، هر شب اونجا زده میشد شیشه، تریاک، مثلا کراک، هیروئین، هر چیز، هر کس میزدن. در اتاق هم 8-9 نفر بودیم دیگه. باز آهسته آهسته دیگه سردوچار شدیم دیگه، رو آوردیم در چرف سگریت و گپا. باز بعدا شیشه را انتخاب کردیم و زدیم. کمر ما را سست کرده دیگه، جسم ما را خرد کرده. از این پیش چاق بودم دیگه، قواردار بودم، اما حالی بسیار اگه آدم ضعیف احساس میکنم که خردترین آدم هستم دیگه. بسیار مشکلات های زندگی زیاد پیش کرده که در قاط مردم رفته نمیتونم، سری مادر خامگمانی میکنیم، سری پدر، سری امشیرا. امشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانن. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن دیگه، اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه دیگه، در خیرات، در توی، در هیچ جای رفتن نمیتونیست. ضعیف کده ما را، احساس میکنم که شانیم شل است، کمر ما تاو دادن نمیتونم دیگه، بسیار درد میکنه. در خیرات رفتن نمیتونستیم، در یک جایی که هجوم میآوردن مردم ده ها جا نمیتونستیم. خدا احساس میکردیم که ما یک انسان نیستیم دیگه، کلگی طرف ما سعی داره خارزار، هر کسی که داخل قریه و قشلاق ما را که میدید پشتش دار میداد یا توف میکرد طرف ما. باز خود ما دیگه شیشه مصرف میکردیم، اصاب خراب بود، ما هم در مقابل از با میخیستیم یک چیزی میگفتیم، سر صدا میکردیم، کهی پدرم نکردیم، اما کهی همشیرایم زدیم با بکس و لغت. مادرم همسایم هم که توی میکرد یا خیرات میکرد، در اوجه رفتن نمیتونست، میگفت من دور از شرافت انسانی ما شما میگه ما گجور میشیم اگر در اوجه بروم تو چه رقم اولاد هست میگه هر کس که پودری میگه ما گجور میشیم میگه بسیار رنج میبردیم خودم هم رنج میبردیم مادرم هم دیگه این ششب بسیار اکچید مزیر و ببرکت هست که او را میذاری خراج میشدی صد رو پردهی میدادی پنج صد رو میرفت رای دیگه میدادی پلی شاید دیگه ما زمین هم داریم در اوجه شاید قلم هلا را سودا میکردیم یا یک چیز خانه را برده سودا میکردیم بدون از او دیگه یا پدر میداد بزور میگرفتیم از پیشان بسیار افسوسی میکشیم بدبختانه که در عمل رجوع کردیم
اعتیاد بر روابط اجتماعی شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه دست میزنن به جرائم
دوستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کلان چیز را نوردارم
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید
شنونده های عزیز شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش می رویم و با هم درامه جالب را می شنویم قصه درامه از این قرار است که محمود خان پولدار و خان قریه است وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلاله را برای پسر خود بریاله خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است اما گلاله نامزدی با بریاله را قبول ندارد. گلاله به پدرش می گوید که اگر وی را با زور به نامزدی بریاله داد از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه گلاله چرا از نامزد شدن با بریاله راضی نیست و در ادامه چه خواهد شد؟ این همه را در این دراما با هم میشنویم.
آجی سب سمت خان این خانه کاکا جان مامد رسیدیم اما نمیفهمم که در خانه خواد بود یا نی
تو دروازه را تک تک و ببینم که هست یا نی
اوهو این چی سگ خطرناک داره که نخوریم ها
حالا دروازه رو بسته کو که سگ نخوریم
بیغم باش دروازه رو محکم گرفتیم تو باش که دروازه رو باز تک تک بزنم
اینا آمدم صبر کن
السلام علیکم کاکا جان مامد چطور هستین؟
والیکم مامو جان بخیر آمدی خوب هستی جور هستی
زنده باشین زنده باشین
کاکا جان مامد سلام علیکم خوب هست انشالله
بخیر آمدی والیکم سلام جور هستی بخیر هستی خوب هستی
کاکا جان مامد میمان کار نداری؟
چرا نیو بدر میمان خود دوست خداست باز محمود خان و حاجی صمد خان که میمان ما شوه ما کلای ما کچ خواد ماندم بیاین داخل خانه بفرمایین
درست است تو پیشو اینا مام آمدیم
کاکا جان مامد سگت هم سگو که نخوریم
راست میگه
بیاین بغم نمیخوریتان چه خبم شوستشو بیا محمود خان سر از این توشک تو بشی آرام بشی آجی صمد خان تو سر از این توشک دیگه میشی
میشیدم
آفرین خوش آمدین بسیار زیاد خوش آمدین
سلامت باشی
شکر که آمدین
خوش باشی
ای کاکا جان مامد تو هم کار داری و وقت زیاد تو نمیگیریم بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم
راستی گپ دراز نمی کنیم به اصل مسئله میاییم
خو خدا خیر کنه خیریت باشه
اعتراض کاکا جان مامد گپ خیر است ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریاله بچیم خواستگاری کنیم
کاکا جان مامد محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست انشالله که دخترت خوب و خوشوقت خواهد شد
والا دیگه ما چی بگویم ببینم که قسمت و نصیب چی از جان
کاکا جان مامد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما را شیرین کو که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
من در این باره همراه فامیل و دوستان مشوره میکنم. من خود سر به خود چی بگویم؟
کاکا جان مامد، به مشوره هیچ ضرورت نیست. هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان مامد، غم تویانه را هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمین میخوایی، یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتونه.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول من همراه فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از او برای شما احوال میتونم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگام پرتو که بسیار چای مزدار بود، مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلالای با بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریالای میگم.
چی؟ بریالای؟ امو بریالای پودریده میگی؟
غم پودریش نخو، محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگه تداویشه کدم میتونست اول تداویشه میکد، بعد از خانی ما خواستگاری میامد.
وزن ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم میشویی؟ ما مدخان پیسه دارست، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد، دیگه چی میخوایی؟
برو برو، به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه، من نمیخوایم میشه.
بابا، مام یک گپ بزنم؟
آه بگو بچیم، چرا نه؟
من که پودری و روسی نمیکنم.
حالا توی قشدی که گپ مرام قبول نمیکنیم، سر گپ من گپ میزنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما برزایت از او توجه نمیکنی. تو هم برای خود پدر میگی، واه واه، این نه، بعد از خود دختر تا ددان بلا میدی، پیش خدا چی جواب خود گفتی؟
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمیکنم، نکای بزرم خوروان نیست، اگه به دل خودت یک کار کدی، بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است، سایکو، کتبابه خود زبان بازی میکنه، افسوس افسوس.
بس دگه اون مردکن، پیش دوز روزاری میکنم. روی خدا را بیبی، گلاله بزرگ با پودری ندی، سبب پشیمان خود شدی، زندگی دختر من تباه میشه.
خوخه که دل تو گلاله که نیست، نمیتمش. برشان میگم که بار دیگه نبین دیگه، خدا سرگردان نکنن.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم و از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر